أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مقتضای تحقیق در مسئله اعتبار تنجیز در عقد نکاح بود. عرض کردیم ادله‌ای که برای این منظور اقامه شده هیچ کدام به جز اجماع صلاحیت اثبات اعتبار این شرط را ندارد. تنها اجماع اون هم محل اشکال واقع شده. گفتیم در باب نکاح چنین اجماعی وجود نداره. اجماع در اصل اعتبار عقد در عقود مطرحه و اون هم از جهت این نوعاً مورد توجه قرار گرفته که دیدند در عقد جزم معتبر است و این امری است که مورد اتفاقه و چون گمان کردن تعلیق با جزم سازگار نیست ادعای اجماع کردند که در عقد تنجیز معتبره و اگر عقد معلق بر چیزی بشه باطله. لذا اجماع هم اگرچه فی الجمله پذیرفته شد اما چون در این موارد باید به قدر متیقن اخذ کرد و قدر متیقن چه بسا اونجایی است که تعلیق بر یک امر مشکوک الحصول در آینده واقع بشه. اما حالا ما فرض میکنیم اجماعی هم در مسئله وجود نداره، باید صوری که در مورد تعلیق وجود داره این صور رو یک به یک بررسی کنیم. یک صورت را دیروز ذکر کردیم، گفتیم تعلیق بر یک امر استقبالی به طور کلی ممکنه اون رو باطل بدانیم، اهم از این که مشکوک الحصول باشد یا قطعی الحصول. به نحو شرط متأخر لحاظ بشه یا به نحو شرط مقارن. دلیلش هم این است که درسته به مقتضای قواعد مشکلی از نظر عقلی نداره در بعضی از حالات، مثل اون جایی که عقد معلق بشود بر یک امر استقبالی قطعی الحصول، اون هم به نحو شرط متأخر که منهین العقد اون اثربار میشه، منتها بعد از تحقق معلق علیه. اما از اونجا که در بین متشرعه و عرف پیروان شریعت این نوع عقد مستنکر است، یعنی پذیرشی نسبت به اون وجود نداره و عقد را هیچگاه به این صورت واقع نمی کنن، می توانیم بگیم این فرض باطله، چون نوعاً در بین عرف، چه عرف عام چه عرف خاص، یعنی چه عقلا به ما هم عقلا و چه متشرعه، اگر عقدی را واقع می کنند آثارش رو از همون زمان بار می کنند. معمولا بین اثر یک عقد و خود عقد فاصله نمی اندازند. متوقع در بین عرف این است که آثار عقد از همون لحظه انشاء مترتب بشه. پس چون تعلیق عقد و انشاء بر یک امر استقبالی از نظر متشرعه و حتی غیر متشرعه مستنکر محسوب می شود و سیره همه مسلمین بر این است که نکاح را به این صورت واقع نکنند، یعنی زمانی که عقد نکاح انشاء میشه از همون زمان آثار زوجیت بار میشود. لذا این صورت به نظر ما باطل است احتیاطاً. ببینید چون اجماع نداریم در این بعضی از حالات این موردی که گفتیم، قطعاً اجماع نداریم، تنها داریم به سیره مسلمین مستنکر بودن اندل عرف استناد میکنیم و اینا نهایت این است که احتیاط وجوبی رو اقتضا میکنه، نه روایات بر این دلالت میکنه نه دلیل عقلی بر استحاله تعلیق دلالت میکنه و اجماع هم که معلومه. بر این اساس گفتیم اهوت آن است که تعلیق عقد بر امر استقبالی موجب بطلان اون خواهد شد. صورت بعد
هر عقلی
که
باطل میتونه در
شهرم بگیم
باطل
هست. این از باب این که بنای شارع در موارد مربوط به معاملات و عقود امضا است نه تأسیس، و امضا یعنی اون چرا که در بین عرف رواج داره یا رأساً پذیرفته می شود یا حدود و قیودی براش ذکر میشه، ولی این که هر چرا که عرف باطل میداند از نظر شرع هم باطله، اگر منظور از عرف عقلا به ما هم عقلا و عرف عامه، میتوانیم این رو ادعا بکنیم. یعنی فرض بفرمایید عرف بیع بر چیزی که مالیت ندارد رو باطل میدونن، شرع هم همینه. خیلی از شروطی که در مورد عقود و معاملات ذکر شده همان است که اندل عرف به رسمیت شناخته شده، لکن در یه مواردی شارع ممکنه دخالت کرده باشه، بعضی از قیود و شرایط رو افزوده باشد. مثلا بیع ربوی از نظر شارع مردوده، اما در بین عقلا رواج هم داره. اما اینکه یه چیزی را عقلا باطل بدانند و اصلا عقد حساب نکنند، اما شارع بیاد اون رو به اصطلاح صحیح بدانه، نه، چنین چیزی نیست. خب صورت دو، ببینید خود این صورتی که ما اشاره کردیم، این در حقیقت مشتمل بر چند صورت از صوری است که ما قبلا اشاره کردیم. یعنی اونجایی که معلقون علی امر استقبالی و معلوم الحصول که به نحو شرط مقارن اخذ شده با این تحلیلی که ما گفتیم باطله. مثل این که میگه انکه تو که انکان قدن یوم السبت، در حالی که امروز روز جمعه است. این به نظر میرسه به واسطه نکاتی که عرض کردیم احتیاط واجب این است که صحیح نیست. فرض دوم، اینا همه فروضی است که داخل در این صورت اول و ملاک اول می گنجه، این که معلق علی امر استقبالی و مشکوک الحصول باشد در حالی که به نحو شرط مقارن اخذ شده باشد. مثل این که می گوید انکه تو که انجا انی ابوک، هم استقبالی است هم مشکوک الحصوله، هم فرض این است که به نحو شرط مقارن اخذ شده. سوم، این که معلق علی امر استقبالی و معلوم الحصول به نحو شرط متأخر باشد. مثل این که میگه انکه تو که انکان قدن یوم السبت، ولی به نحو شرط متأخر اخذ بشه. فرض چهارم، اونجایی است که معلق علی امر مشکوک الحصول و استقبالی باشد، لکن به نحو شرط متأخر اخذ شده باشد. مثل این که بگه انکه تو که انجاعنی ابوک، مشکوک الحصول استقبالیه، ولی به نحو شرط متأخر اخذ شده باشد. یعنی با ملاکی که ما عرض کردیم این چهار فرض احتیاط واجب آن است که تعلیق موجب بطلان خواهد شد، عقد نکاح به این شکل واقع نمیشه. اما بله، حالا به اولویت ممکنه بتوانیم اخذ کنیم، چون ما اینها رو اون صور مختلفش رو داریم بیان میکنیم، اونم ممکنه بله گفته بشه. صورت دوم اونجاییست که معلق علی یک امر حالی مشکوک الحصول باشد، یعنی معلق بر آینده نشده، معلق بر یک امری است همزمان با عقد، لکن مشکوک الحصوله. یعنی چی؟ منظور از مشکوک الحصول یعنی نه عاقد اطلاعی دارد و نه غالب مردم. اینطور نیست که به حسب نوع و غالب روشن باشه. مثلا میگه اگر امروز در فلان نقطه فلان حادثه اتفاق افتاده باشد، من تو را به زوجیت خود در می آورم. اگر امروز در قله فلان برف باریده باشد، این یه امر مشکوک الحصوله، یعنی نه برای عاقد معلومه نه برای نوع مردم. این باید بعدن جستجو بشه آیا واقع شده یا نه، آیا همون روز همزمان با عقد این اتفاق افتاده یا نیفتاد. و اون امر از اموری است که صحت عقد هم به اون وابسته نیست. این هم باطلونه، این هم احتیاط واجب این است که بگیم باطل، چون عرض کردم نه دلیل عقلی نه روایات نه اجماع بر بطلان ثابت نیست. لکن از اونجا که چنین عقد نکاحی بین مسلمین پذیرفته نیست و مستنکر دانسته می شود و سیره برخلاف اونه، از باب احتیاط وجوبی عرض می کنیم این هم باطل. این هم صورت دوم. صورت سوم اونجاییست که معلق علی یک امر حالی معلوم الحصول باشد. حالا چه نزد عاقد و چه نزد عموم، یا هر دو یقین به تحقق اون دارند، یا حداقل این است که نزد غالب مردم معلومه، هرچند عاقد نداند. در این صورت وجهی برای بطلان به نظر نمی‌رسد. مثلا میگه ان کان الیوم یوم الجمعه فانکحتک، این امر حالیه معلوم الحصول نزد خدا عاقد و نوع مردم، یا نه ممکنه نزد عاقد هم معلوم نباشه اما نزد نوع معلوم باشه. چنین عقدی نه تنها اندل عرف و المتشرع مستنکر محسوب نمیشه، بلکه رواج هم داره، مخصوصا در بعضی از عقود. حالا در عقد نکاح ممکنه رواج نداشته باشه، اما متعارفه در خیلی از عقود به این ترتیب عمل میکنن و عقد را انشاء میکنن. پس تعلیق عقد بر امر حالی معلوم الحصول مشکلی ایجاد نمیکنه، قواعد اقتضا میکنه این صحیح باشه. لذا ملاحظه فرمودید امام در متن تحریر فرمود اگر بگوید ان کان الیوم یوم الجمعه فانکحتک، این لا یبعد صحته، چون مقتضی برای صحت در اون وجود داره، مانعی هم در برابرش نیست. البته مرحوم سید اینجا بین صورت علم و عدم علم فرق گذاشتن. ایشون فرمود اگر عقد معلق بشود بر یک امر حالی معلوم الحصول چنانچه علم به اون داشته باشد، این صحیحه، و اما مع عدم علمهی فمشکلون. اما اگر عاقد علم به اون امر حالی نداشته باشد، صحت اون مشکل. خب به نظر میرسه در اینجا حق با صاحب تحریره، امام رحمت الله علیه. فرقی بین صورت علم و عدم علم نگذاشتن. البته یه شرط داره، شرطش این است که نوع مردم براشون معلوم باشه، نه اینکه یک امری باشد که برای همگان مجهول باشه. پس این هم صحیحه. خب باش، علم نداشته باشه، این نه خیر، معلوم الحصوله، غالبا هم میدانن و این منافاتی با جزم هم نداره. همون مشکلی که عرض به حضور شما در ادعای اجماع از ناحیه برخی وجود دارد، اینجا به نظر میرسه شما مرتکب میشید. اینها چون دیدن جزم در عقد معتبره و تعلیق را منافی با جزم میدانن، پس میگن هر کی، یعنی اینکه مسلمه عاقد باید جازم باشه، پس چون در فرض تعلیق جزم وجود ندارد، پس که انه انگار به اصطلاح عقد باطل. در فرض تعلیق عاقد جزم نداره، میگه اگه اینجوری شد. اینا نتیجه گرفتن چون جزم وجود ندارد پس عقد باطله، در حالی که ملازمه ای بین اینها نیست. کسی میتواند جزم داشته باشه اما این رو در کنار عقد معلق بر یک، یعنی عقد را معلق بر یک امری بکنه که قطعی است، خودش هم نمیدانه اما مردم میدانند، لذا این فرض هم مشکلی نداره. اما بله،
انشام که اون تو با هم تبدیل برهم
خب باش ایجاد کرده فی الواقع هست یا نیست؟ خب همین دیگه، شما دارید اینو با جزم قاطی میکنید، همین دیگه، شما گمان میکنید چون جزم در عقل معتبره این تعلیق با جزم منافات داره، در حالی که این دوتا عرض کردم ملازمه نداره. منشأ، اما اول عرض کردم منشأ چنین شبهه‌ای ملازم دانستن این دوه، جزم و تنجیز. نه، میتواند جزم در انشاء باشه. جزم یعنی چی؟ یعنی قصد قطعی برای انشاء، قصد قطعی داره برای انشاء، منتها معلق علیه یا منشأ معلق شده، تعلیق در منشأ. دقت فرمودید؟ خب اینم صورت چندم شد آقا؟ سوم. صورت چهارم اونجایی است که معلق علی به طور کلی از اموری باشد که مقتضای عقد محسوب میشه و اساساً صحت عقد منوط به آن است. اینجا ولو این شخص علم نداره، اما این منوط کردن عقد به چنین چیزی و تعلیق اون بر چنین شرطی موجب بطلان نمیشه. مثلا میگه ان کان هذه الدار لی فبعتک. خب معلومه لا بیع الا فی ملکن اقتضا میکنه هر کسی فقط بتواند مال خودش را بفروشه. این شرط صحت عقده. معلق کردن انشاء و عقد بر چیزی که صحت عقد به اون وابسته است هیچ محذور و مشکلی ندار. یا میگه ان لم یکن لکه زوجن یا زوجان فزبج تو که، اگه شوهر نداری، اگه شوهر نداشته باشی، من تو را به زوجیت خودم در می آورم. یا میگه اگر در عده نباشی، من تو را به زوجیت خودم در می آورم. این مشکلی نداره با اینکه تعلیقه، اما از اونجا که این شرط از شروطی است که صحت عقد به اون وابسته است، بنابراین میتونه عقد صحیح باشه. پس ملاحظه فرمودید صور مختلفی را که در اون صور تعلیق مبتله و صوری را که در اونها تعلیق مبتل نیست. این محصل کلام در مسئله تعلیق، یعنی مقتضای تحقیق در مسئله. ما چهار صورت ذکر کردیم، از این چهار صورت، صورت اول خودش چهار فرض داشت، گفتیم باطل. صورت دوم هم باطلون، صورت سوم و چهارم گفتیم صحیح، یعنی این هفت صورت دو صورتش عقد درش صحیحه، پنج صورت تعلیق مبطل عقد محسوب میشه. این محصل و نتیجه تحقیق در بحث اعتبار تنجیز. یه مطلبی باقی مونده و اون هم اون چه مرحوم آقای خویی فرمودن. آقای خویی نهایتاً بعد از بحث از ادله اعتبار تنجیز فرمود و کیفکان فاعتبار التنجیز متسالمون بین الاصحاب لکن من غیر خفیین ان اعتباره انما یختص بالعقود المعاوضیه و ما یشبهها و اما العقود الاذنیه و کالوکاله و ما شابهها فالظاهر انه لا مانع من تعلیقها علی الامور الفعلیه والآتیه معلومه الحصول او مشکوکته. مبانی المبانی فی شرح العروه کتاب النکاح جلد 33 صفحه 149. ایشون میگه درسته که اعتبار تنجیز در عقود و عقد نکاح مورد تسالم اصحابه، اما این مختص به عقود معاوضی است، یعنی عقودی که در اونها عوض و معوض وجود داره. اما در عقود اذنی تعلیق هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کنه، اما از این که تعلیق بر یه امر حالی باشد یا استقبالی و اما از این که معلق علی مقتوع و معلوم الحصول باشه یا مشکوک الحصول باشه. به طور کلی در عقود اذنی تعلیق هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کنه. دلیل ایشون چیه؟ دقت بفرمایید. ایشون میگه برای اینکه این عقود لا تحتاج الا الى رضا المالک خاصتاً، برای اینکه این عقود به چیزی جز رضایت مالک احتیاج ندارن، یعنی اینجا تمام محور حصول رضایت مالک، چیزی بیشتر از این لازم نیست تحقق پیدا کنه. مثل سایر عقود، مثل عقود معاوضی نیست که عوضین لازم داره، چیزی میخواد در برابر چیزی قرار بگیره. اینجا فقط رضایت مالک شرطه. کسی که میخواد به دیگری وکالت بده، درسته عقده، نیاز به قبول دارد. این میگه وکل تو، که اونم باید بگه قبل تو، عقده، ایجاب و قبول داره، اما هیچ معاوضه ای صورت نمیگیره. اینجا فقط یه چیز مهمه، اونم رضایت مالک. خب حالا وقتی این رضایت رو اعلام میکنه ولو معلقن علی شیئن، خب تا زمانی که اون معلق علی حاصل نشه معلومه این راضی نیست. رضایت او مشروط به تحقق اون معلق علیه. خب این در حقیقت وقتی معلق علی تحقق پیدا کنه هیچ فرقی با تنجیز نداره، یعنی که انه ایشون میخوان بگن در عقود اذنی فی الحقیقت تعلیق نیست، چون مرکز ثقل عقود اذنی رضایت مالکه، رضایت مالک هم بر فرض تحقق معلق علی قطعا وجود داره. خب این چه فرقی میکنه با اینکه این عقد اذنی به صورت منجز انشاء بشه؟ یه وقت میگه وکل تو که، خب اینجا به نحو قطعی رضایت موکل حاصله. یه وقت میگه وکل تو که به شرط کذا، مثلا وکیل هستی به شرط اینکه فلان چیز اتفاق بیفته. خب اینم معناش اینه که اگر اون اتفاق افتاد این رضایت هست، پس خیلی فرقی با تنجیز نداره. لذا ایشون بین صورت بین عقود اذنی و عقود معاوضی فرق میگذاره در و معتقده که اون چه که متسالمه بین اصحابه تنجیز در اعتبار تنجیز در عقود معاوضی است، اما عقود اذنی نه، این تعلیق درش مبطل نیست. این میگه در بین مردم هم زیاد اتفاق میفته، میگه من دارم میرم سفر، اگر فلان تاریخ من سفر بودم تو وکیلی خانه من رو بفروش، یعنی وکیل او وکیل میکند او را برای فروش خانه به شرط اینکه در سفر باشه. یا همون مثالی که دیروز زدیم، مرد اختیار طلاق را به زن میدهد و او را وکیل در طلاق میکنه به شرط اینکه زنه چی آقا زنه دوم بگیره. یا مثلا عرض به حضور شما از این نمونه ها زیاده، میگه این در بین عرف خیلی هم متعارف شایعه و هیچ هم مبطل محسوب نمیشه.
اختیار طلاق خود بگیره غیر مشروط
چی؟ اون که اشکال نداره، اون میتونه بش بده، معلق بر امری نکنه این اختیار بش بده. نه این دیگه ببینید، نه اب نداره، اون میتونه از حق خودش بگذره. الطلاق به ید من اخذ به ساق، اما این از این حق بگذره، این رو به این میتونه این کارو بکنه، حق از حق خودش بگذره و او رو وکیل بکنه، این اشکالی نداره. خب حالا باید ببینیم این فرمایش مرحوم آقای خویی تمامه یا نه. الحمدلله رب العالمین.
چی مای تلاف بیدی؟ بابا زن گرمی دارم شد یه رومی میگه تلاف بدن.